الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يرجع يمشي در صدقه به تلاوت تفسیر شد مسائل عنوان شد مربوط به کائنات جو و حوادث جوی بود و هدف همونطور درک کردم ارائه توحید و معرفت الهی. در این آیه مطلبی بیان شده است که مربوط به خلقت حیوانات است و از نظر اصطلاح علم امروز مربوط به زیست شناسی. فقط در اینجا هم اگر صرف یک مطلب مربوط به زیست شناسی نیست، هدف قرآن این مطالب نیست. هدف قرآن باز همون نشان دادن الله است. یعنی اینها را قرآن به تعبیر خود قرآن به عنوان آیات الهی، به عنوان نشانهایی از قدرت و حکمت الهی ذکر می کند. و لحظه هم در این آیه هم در اون آیه اولین کلمه ای که گوش انسان را می کوبد کلمه الله. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما. در اینجا می فرماید و الله خلق کل دابة من ماء. خوب، در این آیه چه مطلبی بیان شده است؟ در این آیه دو مطلب بیان شده است غیر از اون هدف اصلی که خالق الله است. دو مطلب ذکر شده است، یکی این که اصل همه جنبنده ها، اصل حیات همه جنبنده ها آب است. دوم این که تنوع جنبنده ها که اینجا از یک نظر بیان شده است، از نظر راه رفتن بعضی خزنده هستند و بعضی رونده، و رونده ها هم بعضی با دو پا و بعضی با چهار پا حرکت می کنند. همه اینها طبق مشیت الهی به وجود آمده است. قسمت اول که می‌فرماید الله خلق كل دابه من ماء، هر جنبنده ای را ما از آب آفریده ایم، که در یک آیه دیگر این مطلب به صورت عام‌تری بیان شده است، می‌فرماید که و من جعلنا من الماء كل شيء حي، هر زنده ای را ما از آب قرار داده ایم. و این مطلب که اساسی ترین عنصر برای حیات و زندگی آب است، امروز از قطعی ترین مسائل است. مثلا چه از نظر، از چند نظر، یکی از نظر این که اساساً اندام هر موجود زنده، همه انسان، همه انسان‌هایی که اینجا نشستیم و همه انسان‌های دیگری که در روی زمین هستن، با این همه اعضا و جوارح و پوست و رگ و پی و استخوان و همه اینها، چقدر این اندام و این هیکل چقدرش آب است و چقدرش از سایر عناصر. من البته از نظر دقیق علمی نمیدونم، ولی از تجرید بسیار متخصص آقای دکتر غریبی رفی که من خودم رو توصیه میکرد این که آب یاد به اصطلاح میگفت من بخورم، همین آیه می خوام و جعلنا من الماء كل شيء حي، و ایشان می گفت که هر کسی طبیعتش بعدش آب است. یعنی مثلا اگر یه نفر آدمی که اینجا نشسته اگر 50 کیلو وزنش باشد، 40 کیلوش آب اینجا، 40 کیلو آب اینجا، به علاوه 10 کیلو سایر مواد. در هر سلولی از سلولهای بدن ما که میگویند سه قسمت اصلی دارد، قسمت هسته سلول و قسمت غشای روح و اون قسمت مایع پروتوپلاسم، به همون قسمت مایه که از اساسی ترین قسمت ها شد از نظر حیاتی، اساسی ترین قسمت های سلول است، قسمت اعظم اعظم اعظمش آب است. مبدأ تکمل هر جنبنده ای در اینجا قرآن جنبنده ذکر کرده است. البته جنبنده که میگوین شامل همه جنبنده ها نمیشود، باز یا از منشأ پیدایشش یا مایعش مثل نطفه، یا اونهایی هم که از تخم به وجود میان، باز هر تخمی اون ماده در ماده اصلیش آب از هر چیز دیگر بیشتر دخالت دارد. و از همه بالاتر این که راجع به پیدایش حیات در روی زمین که علما اینقدر جستجو کردند و هنوز به یک نظر قاطع نرسیدند، ولی تمام فرضیه ها در اطراف این دور می زند که حیات بالاخره از آب پیدا شده است، از خشکی شروع نشده از حیات. این است که آب به طور کلی رمز حیات است. در قرآن در بعضی جاهای دیگر کلمه آب که آمده است، به عنوان رمز و کنایه از حیات آمده است، ولو حیات معنوی. مثلا در آیه ای که در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک داریم می‌فرماید قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو اگر آبی مورد استفاده شما یک مرتبه بخشکد، اگر چشمه ها بخشکد، اگر چاه ها بخشکد، چه قدرتی غیر از قدرت خدا که آب جوارا برای شما بیافریند و بیاورد؟ خب ظاهر آیه خیلی روشن است، ولی در تفاسیر از علمه اطهار وارد شده است که اینجا تعبیر کردن به آب حیات معنوی. یعنی بگو اگر امام، اگر حجت خدا از میان شما برود، چه قدرتی میتواند این آب دلالی را برای شما بیاورد؟ پس ما ببینیم باز در اونجا از امام که منشأ حیات معنوی به آب تعبیر شده است. در هر صورت آب رمز حیات و سر حیات است. حالا راجع به رابطه حیات با آب از نظر علوم طبیعی مطلبی است که در علوم طبیعی ذکر کردن و دیگران از ما بهتر تخصص دارند در اینکه نظریات علوم طبیعی را در باره رابطه حیات و آب بیان کنند. ولی قدر مسلط این است که در میان موجودات این عالم و عناصر این عالم هیچ موجودی و هیچ ماده‌ای به اندازه آب با حیات پیوند ندارد. بعد که میفرماید الله خلق كل دابة من ماء، میفرماید فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. این جواب این جنبنده ها مختلف هست. بعضیشون با شکم راه میروند و میخزند مثل مار مثلا و بسیاری از کرمه ها بینا. و من هم من یمشی علا رجلین، بعضی با دو پارا بیان مثل انسان و مرغ ها، و بعضی بر چهار پا راه می روند. اینجا یه مسئله رو خواهد عرض بکنم، چون گاهی وقتا دیدن بعضی ها در یک کتاب هایی در مجلات اینا می نویسند. در اینجا چون انسان و غیر انسان با هم در یک ردیف ذکر شده است، همه موجودات از آب آفریده شدند و اول از خزندگان اسم می‌برد و بعد از روندگان و روندگان دوپا و روندگان چهارپا و در روندگان دوپا در درجه اول نظر به انسان است. بعضی ها خواستند این آیه را تأییدی برای نظریه تبدل انواع بگیرند. میدونید دیگه لغا شهیده ترانسفورمیزم بهش میگویند. یه نظریه ای حتی نظریه قدیمی، بسیار قدیمی، گوهزار سال هم بیشتر از عمرش میگذرد، ولی از وقتی که صورت علمی تقریبا پیدا کرد دو قرن بیشتر نمیگذرد. نظریه پیدا شد در باب دیرشناسی به نام نظریه تفلسل انواع یا تبدل انواع. یعنی الان ما انواعی از حیوانات داریم، خود انسان یک نوع به خصوص، اسب نوع دیگری، الاغ نوع دیگری، گاو نوع دیگر، شتر نوع دیگر، انواع مرغ ها داریم، انواع ماهی ها داریم، انواع سباع و درندگان داریم. آیا اجداد نهایی اینها چی؟ آیا اجداد نهایی هر کدام از اینها جدا؟ اجداد نهایی شیرهای شیر بوده در اصل و اجداد نهایی گاوهای گاو بوده در اصل و طبعا اجداد نهایی انسانها یک انسان و اون جد نهایی دیگه که هیچ جنداری نسب نمی دارد اینجور است یا نه؟ این همه انواع با این همه اختلافاتی که امروز ببینیم اینا در واقع یه فامیل بزرگ هست، یه قبیله بزرگ هست. انسان ها و اسب ها و شتر ها و گاو ها و امثلن که میمون ها و مرغ ها و انواع مرغ ها و انواع ماهی ها و انواع مار ها و حشرات، اینها همه خانواده های مختلف یک فامیل هستند و همه شون به یک جد اصلی میرسند. حالا اون جد اصلی چی بوده و چه شکل بوده در چه وضعی بوده اونم البته فرضیه هایی در اینجا هست. یه دهی که بیشتر تمایلشون این است، قرآن در برون چی گفت به اصطلاح علوم یا غیر علوم گرفتن تطبیق بکنن، گفتن که این آیه اون مطلب رو داره میگه، میگه همه جندارها از یک آبی آفریده شده. مقصود اینه که از اول از یک موجود تکسلولی که اون موجود تکسلولی مثلا در کنار مرداب های جایی برای اولین بار به وجود آمده، پس نسب تمام جندارها میرسد به یه حیوان تکسلولی، نسب را میرسد به آب، ولی تدریجا تکامل پیدا کرده است. خزندگان و رمندگان و رمندگان چهارپا و دوپا، بعدش هم قرآن باقی انواع را فرموده که یخلق الله ما یشاء، خدا هر چه بخواهد خودش خلق میکند. ولی انصاف این است که این آیه دلالتی و حداقل بگیم صراحتی و یا ظهوری در این مطلب ندارد. ما نمیتونیم از این آیه قرآن استنباط کنیم که این آیه قرآن حتما نظریه تبدل انواع و تسلسل انواع را بیان میکند، ولی البته این مطلب هست. ما نباید اشتباهی که بعضی جاهل ها و نادان ها و در واقع خدا نشناس ها مرتکب شدن مرتکب بشید. چی؟ برون این هست بگیم که اگر انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند، پس دلیل در این است که خلقتی در کار نیست و دست خالقی در کار نیست، بلکه انواع خب از یک دیگر همینجور مشتق شدن دیگه، همینجور از یک دیگر مشتق شدن. یک شیر اول نبوده که بگیم او را خدا خلق کرده است، و یه اصل اول هم نبوده که بگیم خدا خلق کرده است، یه مرحالی اول هم نبوده بگیم خدا خلق کرده، چون هیچ کدام اینهای جد اول ندارند، پس بنابراین دلیل نداریم بگیم اینها را خدا خلق کرده. چقدر حرف عوامانه ای. اولا ویران همه اینها برسد به یه جد، به اون جد یک حیوان تکسلولی باشد، پس برای اولین بار حیات در روی زمین در یک حیوان یک سلولی پیدا شد. او با چه عاملی پیدا شد؟
اون هنوز نتوانسته است و بلکه ضد اون رو گفته است که یک حیوان بل و یک حیوان تکسلولی خود به خود پیدا بشود، یعنی بدون سابقه اشتغاق از یک زی حیاتی پیدا بشود. بله حضرت داروین خودشم که این نظریه رو گفت، او معتقد بود که تمام حیوانات منتهی می شود اجدادشون به هفتا. ولی اون هفته چطور بود؟ اون هفته دیگه با نفخه الهی به وجود آمدن. خود داروین یه مرد مبهدی بوده، مسیحی بود، خیلی هم معتقد. وقتی هم که حالی جون کندنش بود این کتاب مقدس یعنی که انجیل رو گرفته بود، میگه اون سینه شطرونده بود و بله نمیتر هرگه. داروین خودش اینقدر داروینیست نبود که ارکان که این جوجه فکولی های دستواد که شرط کلمه مثلا میخونن که مثلا نظریه تکامل داروینیست بودن از خدا و قیامت و همه چیز مخوان چیزا نبود. نه اینجور این هست حالی هست مگر ما خدا اون وقت خالق ما یه جد اعلای ما یه انسانی باشد که اون انسان رو خدا دفعتا آفریده باشد. این مطلب را اصلا ما به هر حال مخلوق خدا هستیم. قرآن که میگه خدا شما را خلق کرد اینجور میگه، میگه شما ببینید یه نطفه بودید، نطفه در رحم خدا نطفه را علقه کرد، علقه را مضغه کرد، بعد مضغه را سجیر ادام کرد، ادام را گوش پوشید، چنین کرد سنت را خوش شد. همین خلقت تدریجی ما در رحم مادر و بعد در دیرون به صورت جنینی که درمان بزرگ میشیم در هر حال شدن هستیم. بلکه عالم به قول عرفا عالم دائما در حال خلق شدن است، دائما در حال خلق شدن است. اگر چنین می بود که خدا یه دفع عالم خلق کرد و رفته علی عزب الله کنار دیگه چیز جدید رخ نمی دهد، در عالم آب از آب سکن نمی خود هیچ تغییر پیدا نمی شد. ولی این که عالم دائما در گردش و در حرکت هست و همه چیزش از جوهرش و از عرضش همه چیزش هی فانی می شود و حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، یه همون معنای اینه که عالم همیشه در حال خلق شدن. از نظر خالقیت خدا و از نظر توحید هیچ تفاوتی نمی کند که انواع دفعتا به وجود آمده باشند یا انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند. یعنی نظریه داروین همون اندازه یک نظریه توحیدی است، نظریه غیر داروین توحیدی بوده. بله یه مطلب حسنی هست. بعضی ها اینجور خیال کردن، حتی خود داروین اینجور خیال نکرد، بعضی ها اینجور خیال کردن که یه سلسله قوانین طبیعی کشف کردن در زمینه تکامل جندارها و همون قوانین طبیعی کافی برای تکامل جندارها و برای اینکه این نظام موجود به وجود بیاد. یعنی دیگه لزومی ندارد اصلی ماوراء طبیعی تدبیری ما برای از طبیعی در کار باشد. چطور؟ مثلا گفتم که این که این اصولی که خود داروین هم ذکر کرد، ولی البته اون با یه خصوصیت دیگری، یه در اصل گفتم به این که اصل حب تمارزات در هر جنداری چنین علاقه‌ای هست. آنجایی به موجب این که حب صدقه اجازه دارد در تلاش حفظ حیات خودشان و با جنداره های دیگر به تنازع برمیخیزد. پس اصل دیگری پیدا شد به نام تنازع بقا. در تنازع بقا اون وجودی که نیرومندتر و قویتر و برای زنده موندن صالحتر است باقی میماند، ضعیف از بین میرود، پامال میشود. اصل بقا اصلاح یا انتخاب است. تأثیر محیط تأثیر می بخشد بر روی حیوان و دیگر اصل دراست در هر نسلی اون چه که این نسل تحصیل می کند در نسل دیگر به ارث منتقل می شود. البته خود این اصول بعدها مخدوش خلم داد شد. ولی اون چه که علمای الهی ثابت کردن این بود که ما اگر فرض بکنیم تمام این قوانینی که شما برای تکامل میگویید هر قوانین درستی باشه، اصل تنازع بقا درست، اصل انتخاب اصلاح درست، اصل دراست درست، اصل تأثیر محیط درست، همه ما میگیم درست، ولی آیا کافیست؟ آیا اینها کافیست برای اینکه یک موجود تک سلولی برای در طول میلیون ها سال به صورت یک انسان در بیاد و به صورت یک دستگاه چنین منظم؟ دامر خودش که یه همون اصله، یه اصلی به نام انتباه با محیط فکر می کند که میگه موجود زنده در هر محیطی بخواد خودش با محیط منطبق بکند. بعد این به شکلی ذکر کرد که به خودش اعتراض کردن، گفتن که از اصل انتباق با محیط مانند یک اصل ماورای از طبیعی سخن میگویی و حقم همین بود. یعنی این مثال رو ثابت کرد که هر موجودی در هر محیطی که هست حتی بدون اون که خود رو بخواهد، بدون آن که خود او اراده کند، بدون آن که خود او تشخیص بدهد، یک نیروی مربوط داخلی وضع حیات، وضع به اصطلاح اعضاب و جوارح و شرایط زندگی این موجود را در داخل جوری می سازد که با محیط جدید متناسب باشد. به این یکی از اون رموز عجیب خلقت هست، یعنی یکی از رموزی که نشان میدهد اصل هدایت الهی در بطون همه موجودات هست. اون نور سماوات و الارض در همه جا هست، موجود را در هر شرایطی که قرار بگیرد هدایت میکند به سوی خیر و کمال خودش، بدون اون که خود اون موجود دست بکند و بفهمد. همین الان ما اینجا نشستیم، قلب ما روی میزان معینی کار میکند، کبد ما روی میزان معینی کار میکند، خون ما یه میزان معینی داره، گلبول های سفید و خون ما یه مقدار معینی داره، گلبول های قرمز و خون ما یه مقدار معینی داره. اگر ما رو ببرن جلد ما رو عوض کنن، مثلا ما رو ببرن در این فضای خیلی بالا که فشار هوا کمتر میشود، نیازهای بدن تغییر میکند. هم یادها تغییر کرد، اگر به سرعت ما را از محیط خارج نکنند که مجالی به اصطلاح باقی نماند برای اون نیروی مربوط، اگر تدریجا ما را ببرند، تدریجا این دستگاه بدن ما خودش تغییر میدهد و منطبق میکنه با وضع موجود. مثلا اگر از سلول های سفید خون اینجا یه مقدار زیاد، اونجا دیگه لازم نیست، یه مقدار حرف میکنه، یا اگر برعکس بدن نیازی به سلول زیاد سفید به گلوبول سفید بیشتری داشته باشه، حالا شروع میکنه به ساختن، حالا شروع میکنه به ساختن. همینجوری که شما در همینجا لازم نیست که محیط عوض بکنه،
شما یه آقا آدم مثلا در اثر تصادف شکستگی شامو خوردگی هست که بخواید بگید خون زیادی از بدنش میرود، بدن به یه مقدار معین خون نیاز داره، در وقتی که خون به قدر کافی داره راحت آرام، تا خون به رفت و بدن نیاز به خون زیاد پیدا کرد تمام تمام بدن شروع میکنه فعالیت برای ساختن خون، ولی خون علکی که ساختن میشه شرط اول ساختن خون هست میبینه شاید تشنگی فوق العاده ای بر افراد مجروح که خون از بدنشون رفته است تشنگی فوق العاده ای بر اونها مستولی میشود، بدن نیاز به خون داره و این خون از شرط اثرش آب است، این تشنگی رو ایجاد میکنه که فورا حیات بنوشد حیات بنوشد حیات بنوشد و بدن به سرعت شروع میکنه به ساختن خون. این دیگه با این اصول طبیعی کور و کر جناب داروین قابل توجیه نیست و خیلی از این مسائل هست. من خودم در چند سال پیش مقاله‌ای نوشتم در مکتب کشوری چاپ شد به نام توحید و تکامل، تمام دو سال پیش شدم یک کتابی منتشر شده است و همون مقاله را با یه مقاله دیگری از من با دو سه مقاله از آیان دیگر چاپ کردم، اسم کتاب شما را یادم هست خدا را بخش خریدم. در حال در اونجا این مطلب را ثابت کردم کار مسئله تکامل و مسئله داروینی میخواد درست باشه میخواد درست نباشد به مسئله توحید کار ندارد، بلکه بیشتر مسئله توحید را تأیید میکند، یعنی بیشتر ثابت میکند که یک نیروی مرموز تدبیر و هدایتی در درون همه موجودات هست و در درون جندارها هست که اینها را در جهت مصلحت حیات تطبیق میدهند. خوب اون درسی که ما باید بگیریم چیست؟ همه جندار ها از آب آفریده شدن، خیلی خود آب آفریده شدن، این علم هست، حرف درستی هم هست، خداوند همه موجود هست به این که اصلشون از آب هست، این ها هم به تلمیه آفریده هست، حالا یا به شکلی که داردن میگوید به تسلسل انواع یا غیر تسلسل انواع، ولی در حال انواعی پیدا شده است که برای یه فرد بشر شناختن اون انواع امکان نداره، یعنی ما اگر بخویم انواع عبارت فقط بشناسیم برامون سالهای زیاد باید درس بخونیم آخرش هم شاید نتونیم، تازه یه متخصص اگر انواع صحرایی را اگه بشناسن انواع دریایی رو دیگه نمیشناسن. پس قرآن نظرش به چیست؟ نظرش به اون کلمه الله قرآن همیشه میخواد ما این نکته توجه کنیم که این جریان خلقت در عالم چگونه نشون میدهد که نوری را چگونه نشون میدهد که این حرکت ها و تلاش ها و جنبش ها و پیدایش ها در ظلمت در ظلمات نیست و کور و کورانه نیست، نور الهی در باطن همه ذرات عالم هست، همه ایشون میدهد مشیت الهی را تدبیر الهی را حکمت الهی را. لازم است که علی است که بگوید که خزندگان و رمندگان به دوپا و رمندگان به چهارپا بعد داره اینکه پیش طرف ما به عنوان مثال اینا رو ذکر کردیم محسب نیست، اینا یخلقان همای خیر، خدا اون چه که مشیتش اقتدا بکند بیافریند، یعنی همه اینا خلقت خداست و بر طبق مشیت الهی بودید. ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت الهی محدود، برای قدرت الهی مرز حد نمیشود قائل شد، خدا بر هر چیزی توانا، پس چون بر هر چیزی توانا از هر چرا بخواهد هر جور که بخواهد خلق می‌کند، البته خداوند قدیر است، علیم است، حکیم است، مرید است. معنای این که خداوند در هر چیزی تمام است، در هر جوری که بخواد خلق بکنم، معناش این نیست که همینجور به گزاف و بدون هدف و بدون حکمت، چون یک مشیت مطلقی دارد و چون قدرتی بی پایانی دارد همینجوری علیه جهت خلق میکنه. نه، خالص بر اساس حکمت هم، ولی مشیتش محدود نیست، قدرتش هم محدود. از اول آیه نور تا اینجا تقریبا یک فصل مخصوص خواهد، فصلی بود توحیدی، و در همه این فصل قرآن میخواست و میخواهد این الله نور السماوات و الارض را ارائه بدهد. گویی به منزله پایان این فصل که وارد فصل دیگر و مطلب دیگری میشود که اون مطلب دیگه یک البته از ارتباط دارد، ولی فصل جداگانه شما بری شود به عنوان پایان فصل فرمود لقد انزلنا آیات مبینات، ما فرود آوردیم آیه‌های روشن کننده ای را. پس این گفتن مقصود از آیه نور این طرف در واقع پایان فصل مخاطیه که بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم، بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم. لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیاتی فرود آوردیم روشنگر، مبین، مبین یعنی روشنگر. آره قرآن روشنگری، آره قرآن هدایت است. والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، خدا هر کس رو بخواهد به صراط مستقیم و به راه راست هدایت می کند. آیات روشنگر برای همین است، چی رو خود روشن کند؟ راه رو خود روشن کند. بشر یک موجود سائر است، یعنی یک موجود سیر کننده است، یک موجود متحرک است، یک موجودی است که یه راه در یک راه قرار گرفته است و به سوی مقصدی باید برود. این آیات فرود آمده است که روشنگر راه برای بشر باشد. باز می‌فرماید خدا هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند، یعنی هدایت هیچ کسی از مشیت الهی بیرون نیست. ولی باز نباید اشتباه کرد که تا وقتی ما میگیم خدا هر کسی را بخواهد، خب ولی مشیتش چجوریست؟ مثلا برکشی مثلا میکنند از میان افرادی که اینجا هستن، بعد میگه که قرآن بکشید ببینیم به نام کی بیرون یا کی را هدایت کنیم. نه، خودش در جای دیگه بیان میکند که این مشیت او چه رضایی دارد، چه افرادی را خدا مشیتش اقتضا می کند هدایت کند و چه افرادی مشمول هدایت الهی نمی شود. در آیات دیگر روشن کرده، در یکی از آیات اول سوره بقره چه پاکیزه می فرماید، راجع به قرآن، یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خدا با قرآن گروه بسیاری را هدایت می کند و با همین قرآن گروه بسیاری را گمراه. هر آدم بگه چطور؟ قرآن که وسیله هدایت است، وسیله گمراهی نیست. و ما یضل به الا الفاسقین، خدا گمراه نمی کند به وسیله اون مگر فاسقان را، یعنی اونهایی که زمینه روح خودشون و زمینه فطرت پاک خودشون را فاسد کردن، نفس کردن، منحرف کردن. قرآن ریسمان خدا، ریسمان است که فرستاده که بشر را از چاه ظلمت طبیعت بیرون بیاورد. چند زدن ریسمان در چیست؟ با بشر است. ولی اون که نمیخواهد از این ریسمان استفاده کند تفصیل با خودشه. ببینید یهدی بهی کثیرا و یغل بهی کثیرا و ما یغل بهی الا الفاسقین. که این مضمون در آیات زیادی از قرآن تکرار شده که هدایت الهی و ضلالت الهی نظامی دارم و ضلالت الهی حکومت است. خلاصه و سجده نور الهی اون خانه را در اعلاترین درجه روشن کرده است. که مثال به اون چرا میزه چون مثال اعلای روشنی بوده برای خانه. نور الهی جهان را به بعد حق اعلا روشن کرده است. خب مطلب بسید. اگر بگیم مثال مثال انسان است، از نظر عقل انسان هم بخواید پیاده کنید درست است، از نظر این که بوالی گفتن از نظر ایمان انسان هم پیاده کنیم که در آیات آمده درست است و از بطه این نظر ایمان درست است. گذاشته از این سال در روایت هست و قابل مقایسه نسبت حرف بوالی را با روایت مقایسه کند؟ نه، چون با آیات بعد خود تصدیق میکنه. چون آیات بعد مثلا داره کافر ذکر میکنه که در تاریکی یعنی در دل تاریک دل تاریک کافر عرض میکنه. اگر مثلا مومن باشد مثلا قلب مومن یعنی قلب مومن روشن است مثل یه خانه که در اون چنین چراغی باشد برعکس قلب کافر میکنه. اگر مثلا جامعه بشریت باشد در واقع و چراغی که جامعه بشریت روشن کرده است یعنی نور مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. حالا ببینیم که مثل کافر و مثل جامعه همون زمین آیایی که چیزای دقاله ای دارد که بیه انشاءالله باشد تتمه یه اگر بود به کار هست انشاءالله کار را شد برای خلاح بیشد و صلی اللہ علی محمد المعال و اتخاری بسم جل عظیم العظم الاسعاد الاجل الاسعام یا الله یا الله. خواب دلهای ما را به همین نوری که خودت در قرآن برای اهل ایمان فرموده ای روشن بگردان. نیت های ما را خالص بفرما. ظلمت ها و تاریکی ها و تیرگی ها را از ما دور بفرما. اموات ما غریق رحمت خودت بفرما.